شنوندگان عزیز، سلام‌های گرم ما را بپذیرید. با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای اروپا و ایران، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34، پولاریزیشن عمودی. برای آمریکا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و پولاریزیشن افقی. تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس ما 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشند. امروز این افتخار رو داریم که دوست عزیزمون آقای دکتر یونس پارسابناب در خدمتشون در استودیو رادیو باشیم. آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
خیلی تشکر میکنم که دوباره از من دعوت کردید که در این مصاحبه شرکت بکنم و خیلی خوشحالم.
خواهش میکنید. آقای دکتر، اگه اجازه بدید من برم سر اصل مطلب. ما هفته قبل که در خدمت شما بودیم صحبت میکردیم، شما یه بحثی رو آغاز کردین که اگه اجازه بدین من یه خلاصه از اون چیزایی که شما فرمودین بگم که بتونیم ادامه بدیم. صحبت ما در رابطه با تحلیل وضعیت امروز جهان، اوضاع متحول و متلاطم جهان و تأثیراتش به خصوص در منطقه و ایران بود و خطرات و فرصت‌هایی که برای ما ایرانیان به وجود میاره. شما فرمودین که ما در یک فاز جدیدی در اصل گلوبالیزیشن، اصل جهانی شدن هستیم، به گلوبالیزیشن دنیا هستیم، گلوبالیزیشن که در واقع این وضعیت حاکمیت انحصارات فراملی سرمایه بر جهان است که اونو به بزرگ میبینیم که این حاکمیت رو امروز به خصوص در منطقه ما عمل کرد و تأثیراتش رو میبینیم. با همه اینا این حاکمیت یک چالش هایی در مقابلش وجود داره. قبل از اون اشاره بکنم که فرمودین با اون که شعارهایی مثل دموکراسی و آزادی و حقوق بشر میدن، در واقع هدف از این حاکمیت انحصارات فراملی سرمایه یا گلوبالیزیشن، جهانی شدن، ایجاد اون بازار مقدس و آزاد، اون اصطلاحی که شما هم به کار بردین به نقل از دیگران، در وسعت جهان برای حرکت بیچون و چرای سرمایه در همه جا بدون دخالت، با دخالت آشکار امروز در کلیه کشورها و برداشتن هر نوع مانعی برای حرکت سرمایه، نتیجه این مثلا رشد و گسترش جهانی شدن سرمایه رو شما تشدید شکاف بین فقر و ثروت در جهان میبینید و سوق دادن جهان به صورت به سوی بربریت. بعد اشاره فرمودین که بین سرمایه در جهان، قطبهای مختلف سرمایه، رقابت وجود داره به طور دائم. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برای مدتی ابرقدرت آمریکا تنها ابرقدرت جهان شد و تکتازی میکرد در جهان، ولی کم کم به نظر میرسه که قطبهای جدید هم سرمایه هم غیر سرمایه دارن به عنوان چالش هایی در مقابلش ایجاد میشه که شما بیشتر صحبتات فرمایشاتتون میخواستیم بکشونیم به اونجا و ما به اونجا رسیدیم که میدونم خیلی خلاصه دارم ازش رد میشم، ولی میخوام که زودتر به مطلب برسم. فرمودین که امروز عمدتاً در مقابل ابرقدرت یا حاکمیت فراملی سرمایه، حاکمیت انحصاری فراملی سرمایه به رهبری آمریکا، دو تا قدرت جلوش داره علم میشه، رشد میکنه. یکی از اونها اروپای سنتی است. دیگری که شما به نظرم میاد خیلی بیشتر دوست دارین و من هم با شما موافقم در زمینه، اون چیزی که شما ابرقدرت وجدان جهانی یا افکار بین‌المللی نام بردین و یک طبقه بندی هشتگانه هم در مورد مجموعه گروه‌هایی که تو این ابرقدرت وجدان جهانی هستن نام بردین که حتما خاطرتون هست، من میتونیم بعدا راجبش صحبت بکنیم. ما اینجا مسئله رو تموم کردیم که شما قرار بود که دنباله فرمایشات رو یه مقدار راجع به مثلا یکی از دو ستون این چالش در مقابل ابرقدرت آمریکا یا حاکمیت انحصاری سرمایه در جهان و گلوبالیزاسیون یه مقدار در مورد اون صحبت کنیم، بعد بیشتر بریم سر اون قسمت دوم قضیه.
بله.
اما درسته تا اینجا این خلاصه‌ای که عرض کردم
درسته
فرمایشات شما.
بله. بله.
اما قبل از اینکه ما بریم به اونجا، ما اون روزی که با شما صحبت میکردیم از یک خانم هموطنمون به اسم میترا خانم که من اسم لست نمیشونه نمیگم، اسم فامیلیشونه نمیگم، دو تا ایمیل به دست ما رسید و سوال داشتن. سوال هم اساسا شبیه همه. من میخوام اگه اجازه میدین اول این سوال ها رو مطرح بکنم به اون بپردازیم بعد بریم دنباله برنامه. سوال ایشون رفته به انگلیسیه، میگه لطفا میگن که میشه لطفا خواهش کنم از مهمانتون بخواین که اشکال حرکت یا جریان آزاد و جهانی سرمایه و کالاها چیه و به خصوص ایشون علاقه‌مند به اینن که رابطه ای که شما بین جریان سرمایه و سرمایه داری و بربریت میبینین و اشاره کردین بهش در اون مورد توضیح بدین یا صحبت بکنیم اگر ممکنه بفرمایید.
بله. مثل تقریبا اکثر مواقع سر کلاس ها وقتی که دانشجویان سوال های خوبی مطرح میکنن، این دقیقا منو به یاد یک در واقع یک استیتمنت، یه نظری که یکی از استادان سر کلاس آمریکایی داده که همیشه آموزش و پرورش یک خیابان دو طرف
هست.
یعنی دانشجو وقتی که سوالهای خوبی مطرح میکنه، معلم استاد برمیگرده، حتی اگر نتونه به این سوالات جواب بده برمیگرده که یک مطالعه بکنه و راجع به این سوالات پاسخهای مناسب بده. نه شاید جامعه ولی مناسب. تصادفا این دو سوالو دانشجویان قبلا از من کرده بودن که بگو که اساساً وقتی که چرا حرکت این سرمایه یعنی جهانی شدن، چرا امر منفیه برای زحمتکشان جهان، برای اکثریت مردم جهان یا برای فرودستان جهان؟ یعنی در واقع چرا این حرکت به نفع اکثریت مردمان جهان که به نحوی از آنها قربانیان اصلیه نظام جهانی سرمایه هستن بده؟ یه خود رو به شرح داد.
بله.
که سوال بسیار جالبیه. جواب من که قطعی نیست، جواب من جامعه هم نمیتونه باشه، ولی خیلی میتونه آغاز یک بحثی باشه در این مورد که چرا ما انسانهایی که خودمونو متحد و طرفدار مردم میدونیم، چرا این حرکت سرمایه رو ما منفی ارزیابی میکنیم که به نفع مردم جهان نیست، مخصوصا فرودستان جهان که همون مردم جهان، یعنی 85% مردم جهان یا فرودستن فرادست نیستن، به زحمت کشان تعلق دارن، در شهرها و روستاهای جهان مخصوصا در جهان سوم زندگی میکنن، چرا نیست؟ به خاطر اینکه ما وقتی که از گلوبالیزاسیون یعنی جهانی شدن صحبت میکنیم، منظورمون جهانی شدن سرمایه است. منظورمون مثلا جهانی شدن دانش و علم و شعر و ادبیات و موسیقی نیست، بلکه منظورمون حرکت سرمایه است که در واقع وقتی که میگیم عصر ما عصر گلوبالیزاسیونه، یعنی حرکت سرمایه است که بنا به علل تاریخی در این 10-15 سال گذشته تشدید پیدا کردی. این به این معنی نیست که نبوده، بوده، حالا تشدید پیدا کرد. چرا این به نفع مردم نیست؟ به خاطر اینکه این حرکت از منطق گردش سرمایه نشأت میگیره. منطق گردش سرمایه ایجاد سوپر پروفیت، یعنی سود بالا، سود بزرگ. این منطق در واقع چون هدفش فقط سوده، سود زیاده، بیشتر بیشتر باعث میشه که یا توده های وسیع از مردم در زمینه های کاریشون، در اونجاها که کار میکنن، مورد استثمار قرار بگیرن، مخصوصا در کشورهایی که خیلی خیلی به اصطلاح ادوانس هستن یا پیشرفته هستن، مثل آمریکا، کانادا، کشورهای اروپای غربی مخصوصا، که کشورهای بسیار بسیار غنی و خیلی خیلی پیشرفته هستن. در این کشورها وقتی که حرکت سرمایه شدیدتر میشه، کارگران بیشتر استثمار میشن. در جهان سوم این امکانن ممکنه اتفاق نیفته، ولی در کشورهای جهان سوم حرکت سرمایه باعث آهنگ رشد زیاد غارت میشه، یعنی پلیج غارت در این زمان بر اساس تبادل نابرابر بین کشورهای حاشیه‌ای جهان سوم و بین کشورهای مرکز یعنی متروپول، کشورهایی که ادوانسن، میره بالا. پس در نتیجه این به نفع هم کارگران در کشورهای صنعتی نیست و هم مردمان کشورهای جهان سوم که ضرورتا همیشون کارگر نیستن ولی همیشون زحمت کشن، فرودستن، به ضرر اوناست. یعنی برای اینکه این حرکت در جهت ایجاد رفاه برای مردم جهان نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه در عرض این 10 سال گذشته که حرکت سرمایه تشدید پیدا کرده، در واقع درصد عمق شکاف بین فقر و ثروت هم بیشتر شده. اینجا من باید اضافه بکنم که حرکت سرمایه منطقش حکم میکنه که در واقع عواقب دیگری هم با این همراه باشه. فقط درصد استثمار یا درصد غارت نیست که حرکت سرمایه رو به اصطلاح از نظر ما شدیداً منفی میکنه، بلکه درسته که اونهایی که سردمداران حرکت سرمایه هستن، یعنی حرکت سرمایه رو مدیریت میبخشن، منیجمنت دارن، بلکه اینها میگن که اصلا این حرکت سرمایه باعث میشه که کار هم آزاد بشه، مثل خود سرمایه که آزاد بره،
یعنی جریان آزاد نیروی کار در سطح جهان،
در سطحی که البته نشده. مثلا اگر شما توجه کنید در 15 سال گذشته، درسته که دیوار برلین اومده پایین، ولی دیوار چین رفته بالا. یعنی امروز کارگران از کشورهای جهان سوم وقتی که میان به طرف اروپا با مسائل عجیب غریبی روبرو میشن که باعث مرگ و نیستی اکثر این کارگران در راه سفر میشه. اینم یه بودشه. یه بود دیگه که میشه تاکید کرد سر کلاس برای دانشجویان، و دانشجویان میتونن اینا رو در بحث‌های خلاق خودشون به کار ببرن، این که آیا حرکت سرمایه عواقب دیگه هم داره؟ بله. یکی از عواقب سرمایه یک نوع پولاریزیشنی که در دو جهت به وجود میاره، قطبندی، شکافی که به وجود میاره در دو جهت. تا یکی عمودیه که من اشاره کردم، فقر و ثروت، شکاف بین این، اینو میگن شکاف بندی یا قطبندی عمودی. یه دونه هم پولاریزیشن یا شکاف بندی اتفاق میفته که افقیه، و این در رابطه در صحنه اقتصاد نیست، در صحنه سیاسی کشورهایی که مورد هجوم این سرمایه قرار میگیرن اتفاق میفته، و اون هم تجزیه این کشورهاست که در اکثر کشورها این اتفاق میفته، مخصوصا اون کشوری که خواهان یک نوع مقاومتی بنا به ایلالی در مقابل این حرکت سرمایه است. این کشور چون تنها میمونه عموماً و هنوز اون جناهای بزرگ در سراسر جهان به وجود نیومدن که در مقابل این ابرقدرت بیستن و این ابرقدرت به چالش بتلبن، باعث میشه که اون کشورها تضییع بشن. مثال میزنم از نظر تاریخی، یوگسلاوی.
بله.
یوگسلاوی، علت اینکه یوگسلاوی به 6 بخش تقسیم شد، علتش این بود که بنا به عللی در یوگسلاوی مردم یا دولت یا بخشی از دولت یا بخشی از نیروها به این حرکت نمی گفتن. وقتی که کلمه نرا می گفتن، این حرکت سرمایه منطقش حکم میکنه اینو نابود بکنه.
منظورتون حرکت مثلا جهانی شدن سرمایه؟
بله، در افغان، در یوگسلاوی باعث شد یوگسلاوی در عرض 5-6 سال به 6 کشور متمایز از هم تقسیم بشه و حتی رهبرشون هم به زندان بیفته.
میلوسوویچ.
بله، میلوسوویچ. ایشون 100% ممکنه ما از نظر حقوق بشر، از نظر دموکراسی، از نظر خیلی مسائل با این نوع رهبرها در کشورهای مختلف جهان مخالفت داشته باشیم به عنوان انسانهای متعهد و دموکرات و طرفدار حقوق بشر، ولی 100% به اصطلاح در واقع تجزیه یوگسلاوی و زندانی شدن میلوزوویچ هیچ رابطه با سفاک بودن، با بیرحم بودن میلوزوویچ نداشته، بلکه دولت یوگسلاوی در مقابل این حرکت سرمایه به این فراملی ها گفته نه و به سرنوشت اون دوزه. این در مورد کشور عراق هم صدق میکنه، مگر اینکه انسان های بیان دقیقاً شرح بدن که نه، آمریکا مثلا حمله اش به عراق برای استقرار دموکراسی بوده. اگر این حرکت، این به اصطلاح تحلیل درست نباشه و ما ببینیم که آمریکا حملهش به عراق به خاطر ایجاد اون استگاه بنزینگیری و پمپ بنزین بوده برای اهداف بعدیش، در نتیجه ما میبینیم که حمله آمریکا به عراق غیر از اون که شکاف بین فقر و ثروت و اینا رو وسیع کرده و مردم عراق مخصوصا زنان و کودکان از فقر بزرگی حالا رنج میکشن، بلکه امکان این که کشور عراق رو هم به 3 بخش تقسیم بکنن، این امکان هم وجود داره، با اینکه احتمالش کمه به خاطر به اصطلاح رشد جنبش رهایی بخش در داخل عراق علیه آمریکا، که اینم خودش یک بخشی از همون ستون اصلی وزان بین المللیه که حتی ما ممکنه با بخشهای از این به اصطلاح جنبش راههای بخش اختلاف داشته باشیم و موافق نباشیم، ولی در کلیتش این چالش نظام جهانی رو که میخواد از عراق یک استگاه بنزینگیری درست بکنه برای هدف بعدیش.
متوجه. پس شما به این مسائلی که اشاره میکنین مثل یوگسلاوی، عراق، فقط از این زاویه نگاه میکنین، از زاویه یه چالشی که اینا میتونن در مقابل گسترش و سرعت رشد جریان سرمایه در سطح جهانی بهش نگاه میکنین، به مسائل دیگرش از اون باید میخونیم، چون برای فرق میکنه بین این که آیا آقای بوش به عنوان رهبر کشور نماینده این جریان سرمایه جهانی، اینکه دموکراسی میخواد یا نمیخواد، با اینکه آیا صدام حسین و دولت سابق عراق یا دولت حکومت آقای میلوسوویچ به عنوان چالش هایی در مقابل حرکت سرمایه بودن، میتونه دو چیز متفاوت باشه.
بله،
من فقط میخواستم زاویه نگاهی که شما بشید.
بله.
خب حالا اگر این توضیحتون تموم شده، اون قسمت جریان سرمایه در سطح جهان، گستره جهان و بربریت هم،
اونم خیلی جالبه به خاطر اینکه یک زمانی بوده، به تاریخ برگردیم، در سال 1916 روزا لوکزامبورگ در بحبوحه جنگ جهانی اول وقتی که شرایط رو دید گفت که خب این جنگ بشریت رو یا به سوی بربریت میبره یا سوسیالیسم پیروز میشه. خب روزا لوکزامبورگ یک سوسیالیست معروف بود اون زمان. بله. خب البته ایشون چون در وسط جنگ در آلمان زندگی میکرده و آگاهی زیادی داشته، چون آلمان یک بخش بزرگی از جنگ رو میبرده جلو و این هم که از کشور آلمان بوده، با اینکه لهستانی لهست بوده، ولی اون زمان بخش بزرگی از لهستان مستعمره آلمان بوده، یعنی زمینه آلمان بوده اون زمان. روزا لوکزامبورگ این نظرگاه رو مطرح میکنه. امروز بعد از گذشت نزدیک به 90 سال ها؟
بله.
هنوز اون جریان، اون شعار یا اون نظری که ایشون اون زمان مطرح کرده از بین نرفته. شما امروز اگر به دنیا، اوضاع دنیا نگاه بکنید، اون چیزی که اتفاق میفته که ناشی از حرکت سرمایه است، آیا بربریت نیست؟ مگر اینکه یه نفر بیاد به اون چیزی که هر روز ما در عراق میبینیم بربریت نیست. چگونه امکان داره که سربازان آمریکایی برن خونه ها را شبها نابود بکنن، خراب بکنن، ویران بکنن و زنان و بچه ها را کاملا بی خانمان بکنن و شوهراشون رو بگیرن بندازن زندان بدون کوچکترین به اصطلاح در واقع ملاحظه به هر قانونی من جمله و مهمتر از همه قوانین بین المللی. خب یه عده از دانشمندان خود آمریکایی مثل افرادی مثل نوم چامسکی، هاوارد زین، گور ویدال نویسنده بزرگ، اینا خودشون میگن این چیه؟ این آیا بربریت نیست؟ با اینکه ضرورتاً اونها سوسیالیست و اینا نیستن که هی مداوم بگن که خب مثلا سرمایه‌داری خوبه یا سوسیالیست.
بله.
ولی میگن اون چیزی که اتفاق میفته دیگه، این زمانی بود تقریبا میشه گفت 40 سال قبل، 40 سال قبل دانشجویان، مردم وقتی که بحثهای رو میکردن مخصوصا در جهان سوم میگفتن کدومش خوبه، سوسیالیسم یا سرمایه‌داری. ما مثلا به نوشته‌های جولیوس نیرلی، جولیوس نیرلی که مراجعه میکنیم که یکی از بزرگان، آره، یا گوام نکرومه، غنا، اینها قبل از این که از بین برن یا دولت‌هاشون سرنگون میشه مثل غنا یا گوام نکرومه در کشور گانا، اینها عموما بحث این بود که خب کدومش خوبه، سوسیالیسم خوبه یا سرمایه‌داری. امروز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رفتن کشورهای سوسیالیستی دیگه این اون سوال دیگه نمیتونه مطرح باشه. امروز دیگه این نیست که مثلا برید در آفریقا بین مردم مخصوصا روشنفکران دانشجویان، اونها نمیگن که کدومش خوبه، سوسیالیسم یا سرمایه‌داری، میگن که ما کجا میریم، میریم طرف سوسیالیسم یا بربریت. چون اون چیزی که میبینن، اون چیزی که نظام امروز حاکمه که میخوان امپراتوریش هم حتی بکنن، این نظام پر از بربریته. حالا در افغانستان به یه شکلی، در ایران هم به شکلی، بله در عراق هم به شکلی دیگه. در نتیجه به نظر من هم سوال خیلی مطرحه، سوال اون خانم و خانم دانشجو، و فکر میکنم که جوابی هم که من میدم خب یه جواب کاملی نیست، ولی میشه بیشتر تحقیق کرد که دیگر از عواقب دردناک حرکت سرمایه چیه. مثلا آوتسورسینگ یا از منابع خارجی استفاده کردن که باعث میشه که کارگران زیادی در آمریکا بیکار بشن، ولی کار یک کارگر آمریکایی رو به 6 نفر از طریق اینترنت و کامپیوتر و اینا میدن در کشور مثلا هندوستان یا بنگلادش که بیکاری بیداد میکنه، وسیعه آوتسورس میکنه. این یکی از دیگر از عواقب جهانی شدن سرمایه است، آوتسورسینگ یعنی. و این خیلی هم امکان داره که اگر رژیم بعدی بیاد در آمریکا نیروهای نظامی رو پرایویتایز بکنه که مثلا به ایستگاه دوم هم ایران حمله بکنه، این از تو طریق امکان داره، یکی میاد پرایویتایز میکنه نیروهای نظامی رو، بعدن بر اساس پرایویتیزیشن سربازان پیمانی میگیره، مثلا بکتل یا کمپانی های مثل هالیبرتون، اکسان، اینها میتونن سربازهای پیمانی بگیره. امروز تقریبا 10% سربازان ایرانی، سربازان آمریکایی در عراق چیزن، به اصطلاح
مزدوران هستن،
من میگم کارگران پیمانی، ترجمه خیلی تحت لفظی،
نظامیان پیمانی،
بله، بله. پیمانی 10% در ویتنام 1% بود،
بله.
در جنگ خلیج فارس اون به 5-6% رفت. چینی روی این خط میره جلو، رامزفیلد خیلی به پرایویتیزیشن یعنی خصوصی سازی نیروهای نظامی اعتقاد داره و اینم یکی از عواقب دوباره حرکت سرمایه است. و حرکت سرمایه یک شرایط دیگری هم به وجود آورده، هم در خود آمریکا هم در کشورهای جهان سوم، اون هم اینی که خود به اصطلاح افرادی که به پولیتیکل اکانومی یا اقتصاد سیاسی خیلی علاقه دارن به این به این ترم اشاره میکنن، و اونم اتمیزیشنه. یعنی حرکت سرمایه در 20 سال گذشته باعث شده که کارگران اتمیزه بشن. اتمیزه شدن کارگران یعنی رفتن به خونه ها و جلو اینو میگیرن که یک کارگر آمریکایی وقتی که در کارخانه کار میکنه، این چون اتمیزه شده تو خونه افتاده کارشو میکنه، مخصوصا اگر پروفشنال باشه، این از مسائل اجتماعی که اون محیط کارخانه به وجود می آورد محروم شده، و این هم میتونه عواقب بدتری رو اقلا در کشورهای مثلا که ما میگیم جهان اول به وجود بیاره.
البته چند تا برای اینکه روشن‌تر بکنیم، چند تا سوال میتونم بکنم، ولی میخوام نه این تو این مطلب همینجوری هی بریم
بله
بجودیم و بجودیم، باید روزا با هم بحث کنیم. ولی این سوال من دارم که شما اینطوری که من متوجه شدم با جریان آزاد سرمایه به خودی خود مخالف نیستیم.
بله درسته،
به شرط این که با جریان آزاد بقیه عوامل تولید مثل کارگر، مثل تکنولوژی، مثل بله مدیریت، این حرفا همراه باشه. درست متوجه فرمایش
میکنم؟ کاملا درسته. و وقتی که این اتفاق نمیفته، اگر این اتفاق بیفته، عملا سرمایه‌داری در سطح جهان میره طرف سوسیال دموکراسی که در اروپا دو، یعنی سرمایه‌داری رفاه،
بله
ویلفیر کپیتالیسم، او اصلا کاملا دیگه صحنه سیاسی جهان و اقتصادی سیاسی جهان عوض میشه. بعد
برای من در همین رابطه اشاره بکنم، من شخصا با این مسئله اصرار عجیبی بخش از روشنفکرهای ما در نیاز به سرمایه گذاری خارجی در ایران خیلی مسئله دارم.
بله،
چون یه جاییست مثل اکثر اقتصادهای کشورهای مثل مال ما، و مال ما ایران شاید بدتر از خیلی جاها، یک چاه ویدیست که هرچی بیشتر پول توش بیازی بدتر به نفع مردم میشه. یه تعدادی یه قشر خاصی در ایران و قشر زیادی بیشترش هم برمیگرده به خارج.
درست،
نیروهای محرکه ایران رو تبدیل میکنه به مثلا سرمپلان میفرستن خارج، ایران میمونه و بدهی های زیاد و این منابعش هم همجوری داریم.
بله،
من اینکه در کجا و در چه شرایطی مثلا سرمایه گذاری و این جریان سرمایه خوبه، واقعا نکته خیلی مهمیست. اگه مجموعه عوامل دیگه باش نباشه، آخرش هم که شما فرمودین، نمونهش آفریقای امروز است که مثلا تقریبا خرابه شده. اگر اجازه میدین انشالله که میترا خانم جواب سوالشون رو گرفته باشن، که سوالایی که همجور فرمودین سوالای بسیار خوبی بود. من با اجازهتون میخوام برگردم به دنباله بحث هفته گذشته ما، که فکر میکنم ما حدود نیم ساعتی وقت داریم در خدمت.
چقدر عالی، بفرمایید.
و اگه اجازه بدین از اونجا ادامه بدیم که همونجوری که در توضیح خلاصه این قضیه یادآوری کردم که شما برای تماشا شنوندگانمون رسیدیم به چالش هایی که در مقابل این جریان سرمایه وجود داره، که ما بیشتر علاقه داریم راجع به اونا صحبت بکنیم. فرمودین دو ستون پایه داره، یکی مثلا دولت ملت های سنتی هستن، اگر اصطلاحی که به کار بردین، و اصطلاح اروپای قدیمی اولد یوروپ آقای رامسفلد اشاره کردین، و دومی ابرقدرت جدیدی است که در دنیا در حال شکل گرفتن. فرمودین وجدان عمومی، وجدان بین المللی، افکار بین المللی. اگر ممکنه شروع کنیم راجع به اینا
به چند اجزای اون اشاره کردم دیگه.
بله، شما اون ابرقدرت دوم رو، من این اصطلاح ابرقدرت دوم رو خیلی دوست دارم.
بله، یا ستون دوم اون ابرقدرت،
ستون دوم ابرقدرت، افکار عمومی و وجدان جهانی رو شما 8 طبقه داشتید.
بله بله درسته.
بقایای جنبش‌های رهایی بخش ملی، جنبش زاپاتیستای اشاره فرمودین که جدا از اون کردین، جنبش مقاومت عراق علیه اشغال آمریکا که 4 نیروی عمده درش دیدین،
بله بله،
مردم عراق، جنبش‌های اجتماعی نوظهور ضد جنگ، ضد سرمایه و ضد جهانی شدن هستن، جنبش‌های ضد سیاتل و جای دیگه که اتفاق افتاد، جنبش‌های ببخش اونا بود جنبش فرمودین جنبش های سیاسی اجتماعی نوظهور.
بله بله.
پنجم جنبش های توده‌ای و مارکسیستی در کشورهای مثل پرو، فیلیپین و کولومبیا و این حرفا که از دلایل عمده حضور نظامی آمریکا در این کشورها نردونستیم. دیگه شخصیت های مترقی علمی و ادبی که مثل آقای نوم چامسکی، مارکز، نورمن میلر، گانتر گراس، یوسف شاهین مصری و دیگران، نجیب محفوظ مصری بود، نویسنده بزرگ مصری. هفتم اتحادیه های کارگری و کشاورزی در کشورهای متروپول، کشورهای مسلط. و آخر از همه توده های میلیونی جوانان و دانشجویان به ویژه در کشورهای مسلمان نشان خواهیم بودیم.
بله.
حالا این شاید به ویژه رو من
نه درسته؟ درسته؟ اون وقت یه المان دیگه هم که میشون به این اضافه بکنیم، اون هم در واقع اون جزئی است که من به اینها میگم مراکز یا نهادهای مذهبیه. بله. که از خود واتیکان که اونجا دقیقاً هم مطبوعاتشون و هم خود پاپ اعظم اینجا و اونجا گفته که این زنگ علیه مسیحیت، یعنی آنتی کرایست، ضد مسیحه. خب حالا این یه بخششه، ولی شما اگر مثلا بیشاپ های آمریکا را که همهشون کاتولیکن در نظر بگیرید، در جنگ ویتنام، فقط مقایسه میکنم، در جنگ ویتنام نزدیک به 40% بیشاپ های آمریکایی که کاتولیک بودن ضد جنگ ویتنام بودن، ولی 60%شون با رژیم موندن، با جانسون و بعدن با نیکسون موندن،
این طرفدار جنگ بودن.
ولی امروز 80% بیشاپ های آمریکایی ضد جنگ عراق هستن، بنابرای لحل مختلف و با تعبیر تفسیرهای مختلفی که انجام ممکنه با تعبیر شما با تعبیر ما اصلا نخونه همخوانی نه. ولی این که آیا اینا مخالفن و تأثیر میذارن، بله خیلی وسیعا تأثیر میذارن. من اشاره کردم شاید مثلا در ما در آمریکا 6.5 میلیون مسلمان داریم.
بله.
اینها به شوراهای مختلف ایالتی و ولایتی تقسیم میشن به اسم کانتی کانسلز و استیت کانسلز همیشون، و اینها هر 4 سال کنگره هاشون رو میذارن و در این کنگره ها تصمیم میگیرن که به کی رأی بدن
برای انتخابات ریاست
جمهوری. بله. اینها به صورت سنتی همیشه از زمانی که در آمریکا حتی شماریشون کمتر از 1 میلیون بود، زمان فرانکلین روزولت، تا امروز که شده 6.5 میلیون که خیلی بزرگه، نسبت به اصلا چون برت ریت و یا تولد اینا بیشتری در بینشون در جمعیتشون هم بیشتر شده. بله، بله، بیشتر شده. اینها به صورت سنتی همیشه به حزب جمهوری خواه رای میدادن و تحلیلشون این بود که هم حزب جمهوری خواه هم حزب دموکرات هر دو طرفدار اسرائیل هم. ولی یکی بیشتره، یعنی حزب دموکرات بیشتر طرفدار اسرائیل.
حزب دموکرات چون بیشتر طرفدار اسرائیله، پس به جمهوری خواه نامزد جمهوری خواه
رای همیشه. بله. آخرین سال 2000 به الگور رای ندادن، به جورج بوش رای دادن.
الگور رای ندادن یه مقدار زیادش وجود آقای لیبرمن بود که هم کلمیست هم زایونیست.
آفرین. یعنی حتی ثابت کردن که بابا نظرشون درستی، بیا الگور ببین. آره. حالا اینا برگشتن در تمام شوراهاشون در این 6 ماه گذشته، شوراهای مختلفشون رو گذاشتن در ویرجینیا، در میلند، من خودم شاهد بودم چون نزدیک واشنگتنه، در کالیفرنیا اینم که گذاشتن، همیشون به پیروان خودشون میگن که شما امسال تصمیم این شوراها اینی که شما به جان کری رای
بدید، نماینده حزب دموکرات.
این خود حالا این یه بخش علت این که من اینو مطرح میکنم در رابطه با مسلمانان، میدونم که ما به زبان فارسی صحبت میکنیم، اکثر افرادی که به ما گوش میدن به زبان فارسی آشنایی دارن، یعنی اکثرا ایرانی هستن.
بله.
خب طبیعتا باید ما رابطه برقرار بکنیم با
حضور خودمون،
درسته؟ و اگر من برای یه عده‌ای که مثلا بودایی بودن یا هندی بودن، از هندوستان بودن یا به اصطلاح پیرو مذهب هندویزم بودن یا پروتستان بودن، خب من مثال هایی از اونها می آوردم که کاملا بخشی از این وزداد بین المللی رو تشکیل میدن. و این همیشه خیلی اینو تکرار میکنم، این به این معنی نیست که ما با همه اعضای اینا با تمام اعضایش موافقت داریم، ممکنه به یه بخش شما بیشتر نزدیکی داشته باشیم از نظر مرامی، از نظر سلیقه، از نظر مسائل سیاسی، یه با یه بخشایشون زیاد موافقت نداشته باشیم. فردی مثل من که من مثلا غیر مذهبی ام، خب این برای من ولی نباید از به اصطلاح از انصاف و عدالت ما ایدول بکنیم، این یه واقعیتیه، یا اینا هستن در داخل این به اصطلاح این وجدان بزرگ بین هم.
من حالا در رابطه این مثال برای مسلمانان آمریکایی در رابطه با مسئله اسرائیل زدین، نوع نگاهشون به چیز، نمیدونم اطلاع دارن یا نه، دو سه روز قبل یه گزارشی بود در یکی از روزنامه‌های انگلیسی، آقای برنت اسکوکرافت، جنرال اسکوکرافت که مثلا مشاور امنیت ملی آقای جورج بوش پدر بودن، اگه خاطرتون باشه زمان نیکسون بودن فلان بودن، و همون کسی که دو سال قبل پیش از حمله آمریکا به عراق یک مقاله، یک نظری مقاله در بالستی جنرال نوشته بود در نفی حمله به عراق و هشدار داده بود با آقای جورج دبلیو بوش که تعجیل نکنن در این کار، که خیلی ها میگفتن که به احتمال زیاد به دلیل نزدیکی خیلی زیاد اسکوکرافت با جورج بوش پدر، اون با نظر پدرم بوده. یه مصاحبه کرده با یک تلویزیونی در اسکاتلند آقای اسکوکرافت، گفته که آقای جورج بوش، جورج بوش کوچک، جورج دبلیو بوش توسط آقای شارون جادو شده و این آقای شارون آقای جورج بوش رو به این است، دقیقا همین چیز رو به کار برده جمله رو، مثالی که ما در اینا داریم که دور انگشتش پیچونده، اینا دور انگشتش پیچونده و جادوش کرده و هر موقعی که یه اتفاقی میفته، یه چیزی در کاری میکنن فلسطینی ها، میره حمله میکنه، میزنه پدرشون در میاره، بعد زنگ میزنه به جورج بوش میگه بابا جان ببین من در خط مقدم جبهه جنگ با تروریست هستم، جورج بوش هم که مذکور شده است میگه باشه باشه چشم بفرم. و حالا میخواستم یه
این مطلب هم خیلی جالبه، برای اینکه باز هم من اینجا اونجاها که میرم صحبت میکنم، مخصوصا سر کلاس، دانشجویان این مسئله رو مطرح میکنن که اولا چرا این انسانهایی که امروز دور و بر جورج بوش هستن و دولت جورج بوش رو اداره میکنن، هم در داخل هم خارج، یعنی نیوکان ها، یعنی
محافظه‌کار
نو یا نوین، اینا اولا چرا اسمشون محافظه‌کاران نوینه؟ آیا اینها از بطن و از شکم کانسرواتیو ها بیرون اومدن؟ یعنی محافظه‌کاران نوین یک زمانی محافظه‌کار بودن حالا نوین شدن، یا اینکه رابطهشون چیه؟ اکثر مردم، اکثر دانشجویان فکر میکنن که این محافظه‌کاران نوین از درون
محافظه‌کاران
میان، در صورتی که اینجوری نیست. و این تقریبا شرح میده که چرا بعضی از کانسرواتیوها، یعنی محافظه‌کاران کلاسیک که طرفداران نیکسون بودن، طرفداران جانسون بودن، یا حتی کانسرواتیو بودن، لیبرال هم نبودن،
مثل آقای پت بوکنن،
ولی چرا اینها با نیوکانها اینجوری در افتادن؟ یا تا اندازه نوک،
بله،
و یا جورج ویل،
بزرگترینشون،
چرا اینها با در واقع نیوکان ها، یعنی محافظه‌کاران نوین در تضاد؟ به خاطر اینکه محافظه‌کاران نوین پیشنه سیاسیشون از کانسرواتیو ها نمیاد، که
از دموکرات ها، لیبرال ها میان.
نه، همین جالبه، خیلی جالبه که از لیبرال ها هم نمیاد، از کانسرواتیو ها نمیاد. پیشنه سیاسی اکثریت نیوکان ها که ما اگر وقت داشته باشیم روی برنامه سه شنبه صحبت میکنیم اینو، و شنوندگان عزیز بیشتر مثلا اطلاع پیدا میکنن که اینها از کجا میان. پیشینه سیاسی 25 نفر از نیوکان ها که در واقع هم در داخل کابینه دولت جورج بوش نقش مهمی داره، مثل پال وولفویچ یا ریچارد پرل، و یا اونهایی که در خارج هستن مثل ساموئل هانتینگتون و دیگران، یا فرانسیس فوکویاما، شما اگر به پیشینه سیاسی اینا برگردید به دهه 60، در دهه 60 اینا نه لیبرال بودن نه کانسر، اینها از سردمداران مبارزات ضد جنگ علیه ویتنام بودن، اینا چپ بودن.
واه.
مثل موسولونی
میدونم که بیشترشون صدا صهیونیستان کلیمی هم منظورم بعد گفتنی، ولی میدونم از اون نظر میدونستن که اصلا
اینها پیشینه ایشون از SDS میاد، Student for Democratic Society، که وقتی که اینها انشعاب کردن در جنگ علیه در دوران دهه 60، SDS یک سازمان بسیار بزرگی دانشجویی در آمریکا بود که ضد جنگ بود. اینها با انشعابات متعددی روبرو شدند که این انشعابات باعث شد که SDS یعنی Student for Democratic Society به 4 بخش تقسیم بشه، که میگفتن هواسنج اول، هواسنج دوم، هواسنج سوم، ویدرمن وان، ویدرمن تو، ویدرمن تری، و بعدن یه بخش از اونایی که با این ویدرمن ها رو نرفتن شدن اکتبر لیگ.
بله.
و بعدن هم ریولوشنری یونین که شد. اینها این انسان ها، این افراد مثل پرل و پال ولفویچ تصادفا در دهه 60 در مبارزات ضد جنگ، اینها عمدتاً از درون این SDS اومدن بیرون، Student for Democratic Society،
و بیشتر هم تمایلات چپ داشتن.
تمایلات چپ داشتن، منتها به اصطلاح امروزی ما اینا چپ سنتی نبودن، از درون حزب کمونیست آمریکا یا حزب تروتسکیست آمریکا نیومدن بیرون، ولی اینها چپ های نوینی بودن که چپ بودن، حتی تاندانس هایی داشتن به طرف مارکس و اینا، ولی بلافاصله مثل موسولونی و طرفدارانشون رفتن طرف فاشیز. شما میدونید که در انقلاب بلشویکی سال 1917 موسولونی و طرفدارانش در ایتالیا از انقلاب بلشویکی استقبال کردن، دفاع کردن، به لنین خیلی احترام میذاشتن، ولی در 4 سال بعد وقتی که وارد روم شدن و رومو گرفتن، مارچینگ اینتو روم، رومو گرفتن، فاشیست شده بودن. اینها هم از اون بخش بودن، و این خیلی مهمه که وقتی که اینا رو میشناسیم اون وقت متوجه میشیم که اینها چرا باعث میشن که خیلی از به اصطلاح محافظه‌کاران سنتی در آمریکا، ما مثالاشو آوردیم مثل جورج ویل یا پت بوکنن، چرا اینها با اینها اینقدر با محافظه‌کاران نو مخالفت میکنن. که البته ما اگر وقت داشته باشیم روز سه‌شنبه راجع به این که اصلا نیوکونا سه نظرگاهی دارن راجع به این جهان و نظرگاه هایی که اینا مطرح میکنن در رابطه با منافع ملی، اصلا کلمه منافع ملی با نظرگاهی که تمام ریاست های جمهوری مطرح میکردن تفاوت اساسی دارن. حالا کیفی هم نداشته باشه، یه تفاوت بزرگی دارن که این در سیاست هاشون هم منعکس میشه.
لاغا تفاوت عمده در روش که دارن حتما با
100%
و در نتیجه نهایی
در یکی از اوضاع جهان دارن. ببین از فرانکلین روزول تا کلینتون همه این ریاست جمهوری، چه اونایی که لیبرال بودن مثل کلینتون و کارتر و جان اف کندی، چه اونایی که کانسرواتیو بودن مثل خود جانسون یا نیکسون یا رانالد ریگن، اینا معتقد بودن که جهان ما تقسیم شده به ملت ها، هر ملتی منافع ملی داره. حالا اینا ممکنه بگیم که منافع ملیشون همون فراملی ها تعیین میکردن اصلا منافع ملی آمریکا چیه، ولی اساسا معتقد بودن که اتحاد جماهیر شوروی منافع ملی داره، چین منافع ملی داره، فرانسه منافع ملی داره، انگلستان، آمریکا هم منافع ملی داره.
ما چون 10 دقیقه بیشتر که شما هم خسته این میخواین تو همین زمینه صحبت کنین، چون ما به اون ابرقدرت دوم امروز نمیرسیم. نه این بحث هم خیلی مهمه. بله. برای اینکه برای رسیدن به اون جای بحث اصلی که میخواین دنباله بحث، ولی مهمه بفرمایید توضیحات.
بله اونم شرح بدم که اون تمام بشه.
بله.
روز
بله.
وقتی که آره صحبت میکنیم روی سه شنبه میشه.
بله لطف فرمایید.
میتونیم اون وقت بیشتر، اون وقت نیوکان ها اساساً طرفداران هنز مورگنتا نیستن. استادی بود از آلمان مثل هنری کیسینجر در واقع استاد هنری کیسینجر بود. کیسینجر و دیگران شاگردان بریژنسکی و کیسینجر که یکی لیبرال یکی به اصطلاح کاملا کانسرواتیو یا یکی دموکرات یکی جمهوری خواه، اینا شاگردان هانز مورگنتال بودن. هانز مورگنتال در اواخر دهه 50 اوایل دهه 60 در دانشگاه جانز هاپکینز یونیورسیتی استاد علوم سیاسی بود. ایشون نظرگاهی داشت که در امروز در علوم سیاسی به اسم نظرگاه ریال پالیتیکس، یعنی بابا وقتی که یک کشوری یه حرکتی در خارج از مرزهای خودش انجام میده باید در نظر بگیره که کشورهای دیگه هم منابع ملی داره.
بله.
اینو هانز مورگنتال پیاده کرده بود که هم کانسرواتیو ها یعنی محافظه‌کاران افرادی مثل هنری کیسینجر و لیبرال ها مثل بریژنسکی اینا پیاده می‌کردن. ولی امروز نیوکان ها میگن که نه، اون مربوط به زمان جنگ بوده، زمان جنگ سرد بوده اون نظرگاه. امروز در جهان یک منافع ملی وجود داره، اونم منافع جهانیه دیگه، ملی نداریم، مرزها از بین رفتن، گلوبالیزاسیون مرزها رو از بین رفت برده، دولت ها کمرنگ شدن، دولت ها به مدیران عامل در رابطه با اینکه چگونه حرکت سرمایه رو تنظیم مدیریت بکنن به وجود اومدن. در نتیجه منافع یه منافع وجوده، اونم منافع امپراتوریه،
امپراتوری آمریکا.
بله این خیلی حالا اساسی هم هست،
میگه امپراتوری آمریکا هم دنیا ایشو.
خب
بخشی از این ببخشید میگم باز میخوام بیا هم یه خوده
بله.
تنوع بخشی از دوستان مدعی چپ یا به نظر من سابقا بله. چپ
درسته
معتقد به این هستن که اصلا این اصطلاح این امپریالیزم آمریکا وجود نداشته نداده، این از القاعات روسیه شوروی بوده.
بله خب اونها در واقع خب هستن درسته، ولی بخش بزرگی از چپهای ایران یا مارکسیستا معتقد به پدیده‌ای در تاریخ به اسم امپریالیسم با تعبیر و تفسیرها، حرکت این پدیده، اینکه چه جوری به وجود اومد، چه نوع بوده، اختلافات وجود داره. ولی با پدیده امپریالیسم تنها سازمانی که در درون سبهای مارکسیستی ایران دقیقاً میگه اصلا این پدیده امپریالیسم یک افسانه بوده یا میث بوده، واقعیت عینی تاریخی نداشته، حزب کمونیست کارگری که وجود داره،
حزب کمونیست کارگری
خود ایران. بله
بله,
بله. همون طرفداران منصور
حکمتیزم.
بله تصادفا اخیراً هم اون انشاب که به وجود اومده رابطه با این جریانات داره.
نه حتی من اینو از یک آدم یک شخص
درسته هست، یعنی نباید گفتی
غیر از اونا دیشنیدم خوندم در جایی بله. که تعجبم کردم برای اینکه میتونه اون اختلاف در رابطه با تعریف از امپریالیزم توی مثلا جنبش مارکسیستی بوده باشه یا کسان دیگه در اون تعریف با هم اختلاف نظر داشته باشن، ولی به حال امپراتوری و امپریال بله. بودن چه آمریکا چه بله. روسیه در اون زمان یه واقعیتایی است که تعریف بله. تاریخی خود شده. ولی من از اون بگذرم.
بله.
شما فرمودین امپراتوری آمریکا، من
بله یعنی نیوکان ها هم اشاره میکنن به این زمان امپراتوری که ما مثل روم باید حرکت بکنیم و روم منافع ملی نمیپذیرفت. هر جا که مقاومتی در مقابل روم پیدا میشد روم به دشمن حمله میکرد. در بعضی جاها دشمن وجود نداشت ولی روم امپراتوری رو روش روم دشمن تراشی میکرد، یعنی دشمن وجود میاد، دشمنان فرضی. مثلا حمله رومی ها به دولت پارت های اشکانی فرضی بوده. اشکانی ها هیچ برنامه تا اینجا که ما به عنوان دانشجوی تاریخ اطلاع داریم برنامه ای نداشتن که به روم حمله بکنن،
اما
اونها میگفتن اینا حمله میکنن و رفتن تا اون مرزها. دولت اشکانی یکی از علل سقوط دولت اشکانی ها و روی کار آمدن ساسانیان در ایران هم نزدیک به 222 سال جنگی بود که پارت ها یعنی اشکانی ها در مقابل رومی ها میبایستی از اون سرزمینی که به اصطلاح اعتقاد داشتن ایران و اینا، اشکانیان مقاومت کردن، خیلی ضعیف شدن و زود هم بلافاصله از بین رفتن.
یعنی میفرمایین که این نظام جهانی سرمایه از دیدگاه نیوکان ها به واقعیت ها کاری نداره.
بله
مثل هر قدرت دیگه ای در جریان رشدش از نظر من که جزء طبیعتشه، بله، به واقعیت کار نداره، مجازی ایجاد میکنه، بله، مجازی به وجود میاره که اونم بر مبنای نیازی که برای رشدش داره، بله، تصمیم، بله، میگیره کجا چیکار باید بکنه. حالا اینکه آیا آقای صدام حسین واقعا میخواست با آمریکا حمله بکنه یا نکنه، بله، اصلا موضوع بعدم
چون اشکانیان هم نمیخواستن، بله، اقلا تاریخ نشون میده که
برنامه‌ای نداره. شما همین، بله، مثال تاریخی، بله، فرمودی، بله، من یاد گرفتم که پس، بله، همیشه شبیه همه، یعنی اونا هم حالا اگه دنبال سرمایه نبودن، برای طبیعت قدرتش، قدرت روش میکنه دیگه. حالا اینجا قدرت انباشت سرمایه است، هر جایی رو که مانع ببینم باید هر کاری دلشون میخواد
بکنن،
در توانشون هست بکنن. بله، ما خیلی به اون چیز نرسیدیم،
اونا رو ادامه میدیم
برای دفعه آینده ایشالله ادامه میدیم.
بله،
اما یه سوال کوچیک هم بکنم، بله، چند دقیقه شما رو تحلیل کنم. من فکر میکنم که یه خود جدا میشه ولی رفت داره،
مسلمه.
شما مثلا در مورد این کتاب ها و مقالات و گفتارهایی که در رابطه با شروع پایان امپراتوری آمریکا رو حتما مطمئنن بهترم من میدونین، خوندین، دیدین که هستن کسانی که حتی اندیشمندان غربی، حتی آمریکایی‌ها، حتی آمریکایی‌های کانسرواتیو، من پد بوکننی که اشاره کردم دو سه تا مقاله در این زمین داره که این امپراتوری در حال سقوطه و این نیوکانسرواتیو ها، محافظه‌کاران نوین، آقای بوش و اینا این رو تشدید کردن.
درسته.
نظر شما در این مورد چیه؟ من فکر میکنم که نشان داد مثلا به عرصه نمایش گذاشتن ضعف قوه نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله مثلا نتایجی است که بخش عمده از این مثلا اندیشمندان غربی، به خصوص من در مورد غربی ها کار میگیرن، چه در اروپا چه در آمریکا، در این که این پروسه، این فرایند اضمحلال و انحلال این امپراتوری شروع شده و در حال تشدیده. اینم چند دقیقه که وقت داریم،
بله،
نظرتون راجع به اینم بپرسید. از اون بحثایی که باید یه موقعی
باید خیلی طولانی اینو بحث رو بکنیم، بله، چون این بحث فلسفی سیاسیه، یعنی یک بحثی که در فلسفه علوم سیاسی اتفاق میفته و خیلی هم وقت و انرژی روی این سر.
بله.
دو نظرگاه وجود داره، یکی میگی که تاریخ به آخر خودش رسیده، آخرین انسان ظهور کرده، منظورشون از آخرین انسان لیبرال دموکرات، فوکویاما وقتی که از آخرین انسان یا خاتم الانبیا صحبت میکنه، منظورش نمونه عالی لیبرال دموکراته که با تمام قابلیت، با تمام لیاقت میتونه به اصطلاح بازار مقدس آزاد سرمایه‌داری رو مدیریت ببخشه، تنظیم ببخشه و افیشنسی این بازار رو ببره جلو. اینو میگن آخرین انسان، The Last Man در کتابش. این نظرگاه معتقده که خب تاریخ به آخر رسیده، آخرین انسان ظهور کرده، در نتیجه اینه دیگه، ابدیه، یعنی
به پایان تاریخ رسید.
بله، یعنی این میمونه. بخش دیگری مثل دیوید کندی، اینها مورخین آمریکایی هستن مثل هاوارد زین، که میگن که چه هاوارد زین که رادیکال مارکسیسته، چه آقای کندی که اصلا نیست و یک آدم لیبرال و حتی طرفدار سرمایه‌داری، اینا معتقدن که هیچ چیزی در تاریخ، هیچ چیزی، هیچ پدیده‌ای موافق تاریخ نیست، همه چیز واقعا وابسته تاریخه، یعنی این تاریخی که مذاهب حتی تغییر میده، این تاریخی که زندگی اجتماعی انسانها را یعنی تاریخ چیزیست که همیشه با ما بوده از دورانهای قبل از اینکه تمدن بشر اینا برسیده، در نتیجه امپراتوری ها میان عمر خودشونو تایی میکنن و به دوران کهالت و دوران به اصطلاح سنین میرسن، پیر میشن و از بین میرن. این نویسندگان معتقدن که امپراتوری آمریکا یا در واقع این رژیمی که امروز به وجود اومده و بزرگترین امپراتوری در جهان مخصوصا از نظر نظامی و حتی در بخشای اقتصادی هم مطرح، این هم به پایان عمر خودش
پایان.
پس دو تا در واقع نظرگاه وجود داره و من به نظرگاه دومی بیشتر تمایل دارم که برای من منطقی بیشتر میرسه که چرا این استثناء چجوری باید باشه که یه مثلا آمریکا استثناء باشه.
بله خیلی خلاصه اینقدر که من میدونم یکی از بحث هایی که میکنن نظر تاریخی لاغر یا بخشن این است که امپراتوری ها همیشه وقتی قدرت به یک حد بالایی میرسه
درسته.
هم به دلیل گستردگی در روی زمین مثلا over extended میشن، هم وقتی تنها میشن و قوی تر میشن هزینه روبه رشد و فزاینده نگهداری و کنترل این امپراتوری انقدر زیاد میشه که مثلا باز به قول آمریکایی‌ها، من واقعا نمیدونم فارسی چجوری باید گفت، اوورتکس میشن.
بله.
یعنی دیگه تحمل این هزینه رو نمیتونن بکنن. به عنوان مثال، مثالی که میزنن برای آمریکا، نه اینکه بگن آمریکا فردا منحل میشه، ولی مثالی که میزنن تفاوت، حتما شنیدین تفاوت بین حمله آمریکا به عراق توسط آقای، من اینو خیلی سختم میاد بگم جنگ عراق، ولی حمله بوده،
حالا درسته،
برای مثلا توسط به رهبری آقای جورج دبلیو بوش و حمله و جنگ خلیج فارس در سال 1990، این تعداد سربازهای آمریکایی به طور نسبی در این دو جنگ و اون هزینه‌ای که برای آمریکا برداشت، مثلا در جنگ 1990 حدود مثل این که 60-70 میلیارد دلار، 50-60 میلیارد دلار هزینه برداشت، که من حتی یادم میاد یه جای خونده بودم که یکی از نمایندگان پارلمان آلمان به دولتشون اعتراض کرده بود که خب اینجوری که حساب میکنی سهم ما مثلا میشه 2 میلیارد فرانک، چرا به آمریکا 2.5 میلیارد فرانک داده؟ یعنی آمریکا شاید این وسط خرجی هم از جیبش نداشته باشه. این دفعه به قول آقای کری که بخشن درست هم هست، 90% سربازها آمریکایی‌اند و بیش از 90% هزینه هم که حدود 200 میلیارد دلار میشه خود آمریکا داره میده.
درسته.
این هزینه دو جور نگاهه به چیزه. من خب خیلی ممنون آقای دکتر.
تشکر.
شما اگر امر چیزی دارین که اینو ببندیمش برای امروز.
بله، مثلا در دفعه بعدی، در دفعه بعد برای اینو صحبت میکنیم که چگونه یه خورده راجع به خصلت و ویژگی های نیوکان ها صحبت میکنیم و اگر وقت داشته باشیم که حتما خواهیم داشت، این اجزا رو کامل تر میکنیم، اجزای درون ستون دوم این ابرقدرتی که من از اون به عنوان وزدان بین‌المللی یا افکار عمومی جهانی صحبت میکنم، اینا رو تمامش میکنیم و در برنامه های بعدی هم اگر خواستید یه رسیت کوچیکی کردم راجع به این کیفیت و رشد جنبش مردم عراق، جنبش ضد اشغال، جنبش امکانن راه بخش ملی صحبت بکنیم.
اون رو در همون چارچوب اون
بله
طبقه بندی نوگانه میتونیم صحبت بکنیم.
بله.
میخوام اینا رو بس با هم ایشالا بازم مزاهم تو میشیم صحبت میکنیم که زودتر هم یه جوری برش گردونیم به مسائل ایران و ربطشون.
ایران بله کاملا به مسائل اینا باید منتهی بشه به موقعیت ایران در کل خاورمیانه که ما اصلا صحبت نکردیم.
خیلی ممنون از وقتتون. خیلی تشکر میکنم. شب و روز خوبی داشته باشید. شنوندگان عزیز، به صحبت‌های ما با آقای دکتر یونس پارسابناب توجه می‌فرمایید. گوش می‌کردین. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا برنامه بعدی، خداحافظ شما.